متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با درود به همه عزیزان، حاضران و غایبان و تبریک پیشاپیش ماه عید مبارک فطر که در راه است و علل خصوص این برکت و این مبارکی برای روزداران است و شکرانه توفیق خود رو در این ماه مبارک می‌گذارند و پاداش‌های کریمانه رو از حضرت حق دریافت می‌دارند و دیگران رو هم در دعاهای خود سهیم و شریک می‌کنند. محرومان جهان رو از یاد نبریم، مظلومان رو، کسانی که در دست سفاکان و جنایتکاران به اصناف بلاها مبتلا هستند و قدرتمندان بی حیا هم به کمک آنها نمی شتابند. عید فطر، پایان ماه رمضان، یکی از بهترین مناسبت هایی است برای به یاد داشتن آنها، به یاد آوردنشون و کمک کردنشون. می خواستم عرض کنم که خب فطریه برای هر مسلمانی واجب است، غنی باشد یا فقیر، اما اغنیا سعی کنند که از حدود واجب مقرر فراتر بروند و به جای اینکه یک فطریه خشک بپردازند، آن رو 10 برابر بپردازند، 50 برابر بپردازند. جایی نمی رود، البته جای خوشی می رود، یعنی نزد خداوند کریم باقی می ماند و پاداش می یابد. این شرط انسانیت است، شرط دیانت است. همچنین توصیه می کنم به عزیزان که در نماز با شکوه عید فطر حتما شرکت کنند و اون رو با شکوه و با شکوه تر سازند. این پرچم پیامبر اسلام است در بیدینی و پشت کردن به معنویات است. فرزندانتون رو حتما با خودتون به این مراسم و مناسبات ببرید تا زیست مسلمانی رو از نزدیک ببینند و بیازمایند و این چنین روح دیانت و معنویت و طهارت و پاکیزگی و خداگرایی رو در آنها بدمید و زنده کنید. مسلمانی فقط یک رشته اعتقادات نیست، زیست مسلمانی است و این زیست مسلمانی یعنی عید داشتن، عزا داشتن، نماز برپا داشتن، در اجتماعات شرکت کردن، صدقات دادن، انفاقات کردن، به یاری دیگران شتافتن، غم دیگران رو خوردن، آن هم در عمل نه در حرف. و این چیزیست که نسل بعد باید در ما ببیند و از ما یاد بگیرد و بیاموزد. و لذا هرچه که در این طریق بکوشید، خداوند رو راضی تر کرده اید، وجدانتون آسوده تر خواهد بود، روحتون طاهرتر و پاکیزه تر خواهد شد و جیره‌ای و آذوقه‌ای برای آینده شما خواهد بود. مزید توفیق همه عزیزان رو از خداوند خواستارم و امیدوارم که روزگار مسلمانان، بلکه همه ساکنان رو به مسکون در پناه عنایات و الطاف حق بهتر شود. باری باز می‌گردیم به داستانی که مولانا آغاز کرده بود و ما هم پا به پای او پیش می‌رفتیم. خب کسی بود که وام بسیار داشت، اما یک حامی مالی داشت که هرگاه که این وام ها بر او انباشته می شد نزد او می رفت و او هم بدون مزد و منت اون وام ها رو می گذارد تا بار آخر که به تبریز سفر کرد و دانست که اون وام گذار و اون مرد سخی از دنیا رفته است. در عزای او چندی نشست و چندی هم کوشش کرد که از این سو و اون سو، از اینجا و اونجا اندکی پول جمع کنه، بلکه اون 9000 دینار وامی رو که بر عهده دارد بگذارد. کسی هم پایمرد او شد، یعنی ضامن او شد و همراه او شد تا این پول رو از تبریزیان گردآوری کند، ولی نهایتاً توفیقی نیافتند و بعد بقیه داستان رو که باید با هم بخوانیم. توزیع کردن پایمرد در جمله شهر تبریز و جمع شدن اندک چیز و رفتن آن غریب به تربت محتسب به زیارت و این قصه را بر سر گور او گفتن به طریق توجه الی آخره. توزیع به معنای تقسیم کردن و در گذشته بیشتر به پولی که می بخشیدند قطعه قطعه و اندک اندک به او میگفتن توضیح میکردن. در اینجا هم پای مرد به معنای مرد جوان، مردی که ضمانت میکند، و روشن است معنای این عنوان. تنها نقطه در اون کلمه پایانی است که قصه را بر سر گور او گفتن به طریق توجه. در بعضی از نسخه ها آمده است به طریق نوحه و من شاید اون ضبط رو بهتر بپسندم، برای اینکه به طریق توجه معنای مستقیمی ندارد مگر اینکه در معنا کردن او تکلف کنیم. باری واقعه آن وام او مشهور شد، پای مرد از درد او رنجور شد. از پی توضیح گرد شهر گشت، از طمع می گفت هر جا سرگذشت. هیچ ناورد از ره کدیه به دست، غیر صد دینار آن کدیه پرست. کدیه یعنی گدایی، اصلا ظاهرا همون کلمه گدایی است که به عربی رفته و گافش کاف شده، و کلمه تکدی که به معنای گدایی کردن است از همین لغت ساخته شده است. هیچ ناورد از ره کدیه به دست، غیر صد دینار اون کدیه پرست. این اون آدمی که دنبال گدایی کردن بود. نشان می‌دهد که مولانا با کدیه گری و کدیه پرستی چندان میانه خوشی ندارد. پای مرد آمد به دو، این آدم زامن آمد نزد اون وامدار، دستش گرفت شد به گور اون کریم بس شگفت. با هم رفتن به سوی مزار اون شخص بخشندهی که در بخشندگی اعجاب آور و شگفتی انگیز بود. گفت چون توفیق یابد بنده ای که کند مهمانی فرخنده ای، مال خود ایثار راه او کند، جاه خود ایثار جاه او کند. شکر او شکر خدا باشد یقین، چون به احسان کرد توفیقش قرین. توضیحی داد که چرا بر سر گور اون محتسب سخاوتمند باید برویم. گفت که خداوند وقتی که به بنده توفیق میدهد که اون بنده ضیافت کند، اون بنده بخشش کند و وام دیگران رو بگذارد و به اونها کمک های مالی و عملی بکند، شکر کردن اون بنده در حکم شکر کردن خداوند است. گرچه که در اصل و در سرچشمه و در علت العلل و مبدأ المبادی حضرت حق است که این بخشش ها رو سامان میدهد و این توفیق ها رو فراهم میکند، اما از دست بندهی که میگیری اون دست هم به عبارتی و به نحوی دست خداوند است. شاکر اون هم باید باشی. در روایات داریم که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. هر کسی که مخلوق رو سپاس نگذارد، خداوند رو سپاس ننهاده است. یکی از آیات ببخشید عادات بسیار خوبی که من در فرنگی ها دیدم این تنکیوز، تنکیو گفتن است. حالا آدم اینو غافلانه هم به کار میبره، ممکنه لغلغه زبان باشه و عزم و نیت صادقانه هم در پس پشت او نباشه. با همین احوال بودن این واژه در زبان و در گفتمان آدمی و تشکر و سپاس رو بر زبان آوردن بسیار عمل نیکو و انسانی است و در واقع شکر حق کردن است. یعنی برای کسانی که چشمان خدابین دارند و دست بخشنده آدمیان رو دست بخشنده خدا میبینند، اونگاه وقتی که شکر مخلوق میگذارند در حقیقت شکر خدا میگذارند. یعنی از پس پشت دست مخلوق دست خالق رو میبینند و به همین سبب دو کار میکنند، دو شکر میگذارند وقتی که سپاس بندگان خدا رو میگذارند. اون پای مرد به این شخص گفت وقتی که خداوند توفیق میدهد به بنده ای که مهمانی فرخنده ای کند و مال خود رو ایثار راه او کند، جاه خود رو، جاه یعنی مقام، بلندی، آبرومندی. یه وقت است که شما مال خود رو به دیگری میبخشید، یه وقت است آبروی خودتون رو گرو میگذارید، مقام و موقعیتی رو که دارید به کار میگیرید تا گره از کار کسی بگشایید. وقتی کسی چنین می کند، شکر او شکر خدا باشد یقین. چون به احسان کرد توفیقش قرین، چون که خداوند به او توفیق احسان داد. ترک شکرش ترک شکر حق بود، حق او لاشک به حق ملحق بود. این حق در این مصرع دوم دو تا کلمه حق به کار رفته، یکی حق به معنای خداوند است، یکی هم حق به معنای همون حقوق است که ما به کار میبریم. بنابراین ترک شکر منعم ترک شکر خداوند است و حق او لاشک یعنی حقوق او، حقی که اون بنده دارد که شکر او رو بگذاریم و سپاس بگوییم، این به حق ملحق شود. یعنی در واقع شکر او شکر حق می شود و به او ملحق می شود. شکر می کن مر خدا را در نعم، نیز می کن شکر و ذکر خواجه هم. شکر منعم کن که خداوند سرچشمه همه احسان ها و انعام هاست، ولی اون خواجه ای رو هم که مستقیما به تو انعام و احسان کرده او رو هم شکر کن. یه نکته ای رو من در اینجا عرض کنم خدمت شما که از موارد و مسائل خلافی بین اشاعره و معتزله بود و هست، البته امروز شاید چندان بر طبل او کوفته نمی شود، ولی در روزگار گذشته بود، و اون اینکه آیا شکر منعم واجب است یا نه. خداوندی که به ما این همه انعام کرده آیا باید شکر او رو بگذاریم یا نه؟ اشاعره معتقد بودند که نه، ما هیچ دلیل عقلی نداریم برای اینکه شکر منعم واجب و لازم است. حتی در میان آدمیان همچنین نیست مگر اینکه اخلاقا چنین کنیم. حتی اخلاقا هم نیکو نیست مگر اینکه شرع به آن فرمان داده باشد. در حالی که معتزله در مقابل اونها میگفتند شرع نه بلکه عقل فرمان میدهد و عقلا مستحسن میدانند که آدمی وقتی نعمتی از دست منعمی می ستاند او رو شکر بگوید، و اگر اون منعم خداوند باشد که صد بار واجب تر است که شکر او رو بگذاریم. در قرآن هم آمده است که شکر خدا و لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کنید من بر نعمت شما خواهم افزود. البته اشاعره میگفتن اینها رو چون قرآن گفته و خدا گفته ما میپذیریم، ولی عقل نمیگوید، عقل مستقل از دین، عقل سکولار به اصطلاح امروز نمیگوید که شکر مردم واجب است و شکر منعم واجب است. بعد مثال هایی هم میزدن که اکنون ما در مقام بیان اونها نیستیم، اما اشعریت هم در طول تاریخ خود یکسان نماند و به تدریج تحولات زیادی پیدا کرد و پوست انداخت، به طوری که شما میبینید در اینجا مولانا بدون هیچ اما و اگری و قید و احترازی بیان میکند که شکر باید کرد، هم شکر خواجه باید کرد، هم شکر خواجه خواجگان که خداوند باشد. مثال های خوبی میزنه. رحمت مادر اگرچه از خداست، خدمت او هم فریضه است و سزاست. زین سبب فرمود حق صلوا علیه که محمد بود محتال علیه. این هم تعبیر بسیار زیبایی است و معنای نیکویی است از صلوات فرستادن. ما صلوات میفرستیم، در قرآن هم آمده است که صلوا علیه و سلموا تسلیما، در سوره احزاب درود بفرستید. مولانا در اینجا درود فرستادن رو سپاس گزاردن معنا کرده است. میگوید که به همین سبب خداوند گفت که صلوا علیه، بر پیامبر درود بفرستید، چون محمد بود محتال علیه. محتال علیه یعنی وسیله‌ای که آدمی به کار میبرد. محمد وسیله بود به سوی خداوند، همطوری که مادر وسیله است برای زاده شدن ما. ما هم مادر رو سپاس میگذاریم و احترام میگذاریم و درود میفرستیم، هم خداوندی که اون مادر رو خلق کرده و اون مهربانی رو به مادران عطا کرده است. پیامبر رو هم باید سپاس بگذاریم برای اینکه برای ما نعمت هدایت آورده است. زین سبب فرمود حق صلوا علیه که محمد بود محتال علیه. از این پس وقتی که صلوات میفرستید بر پیامبر و آل او، معنای شکرگزاری رو مراد کنید و در نظر بگیرید، نه یک درود ساده و خشک و خالی. حتی وقتی هم آدمی به دیگران سلام میکنه واقعا باید معنای اون رو هم در نظر بگیره. سلام البته ابراز دوستی است و بسیار هم نیکوست، و دوستی که در دل است باید به زبان هم بیاید و آشکار شود، اما بیش از ابراز دوستی است. ابراز این است که تو از جانب من در سلامتی، در امنیتی و من نیک خواه تو هم، و همچنان که خداوند سلام است، یکی از اسمهای خداوند سلام است، من این سلام رو بر تو عرضه می دارم و رابطه خدایی با تو پیدا می کنم. این معانی رو هم باید در آن درج کرد تا اینکه معنی دارتر شود، پرتر و پرمایه تر شود. در تعبیراتی که امروز به کار میره، خب رفته رفته در همین جهان سکولار به اصطلاح سلام که خب به صورت دیگه گود مورنینگ و گود ایوینینگ و همینجور چیزاست، خداحافظی هم که تبدیل شده تیک کیر. حالا یه وقتی بود گود بای که در واقع گاد بای بوده و به صورت گود بای در آمده، همچنین که گود فرایدی که گاد فرایدی بوده. گاد و گود و همه اینا به این رفته، تیک کیر. و بعدش هم خب حذف کردن دیگه این معانی رو از، حتی وقتی که یه وقت مای گاد میگفتن الان شده مای گاش، برای اینکه اون کلمه گاد هم بکنه برن، مای گادشون هم شده مای گاش. بگذاریم، اینا دوری گزیدن است و هرچی که در روان نباشد بر زبان هم نمی آید، هرچی که در روان باشد بر زبان هم می آید. اینا رفته رفته از زبان حذف میکنن تا از روان هم حذف شود. دیگه بچه ها اسم خدا رو نشنوند، واژه گودبای و مای گاد و اینا رو هم نشنوند و به کار نبرند و خورده خورده این تعبیر گویی که از ذهن و زبان بیرون رود. در قیامت بنده را گوید خدا، اینم یک روایتی است که از پیامبر علیه السلام نقل شده است و در منابع روایی آمده است. در قیامت بنده را گوید خدا این چه کردی؟ آنچه دادم من تو را. این که خب مدلول آیه سوره مکی الهاکم التکاثر است که میگوید ولا تسالون یومئذ عن النعیم. روز قیامت از شما راجع به نعمتهایی که به شما دادن پرسش خواهند کرد که اینها رو چه کردین، در چه راهی مصرف کردین. نعمت هم فقط مال نیست، همین چشم، همین گوش، همین دست، همین پا، همین دندان، همین زبان، همین مغز، هم نعمت دیگه و بزرگترین نعمت هم هست. خب البته آدم در اثر اکتساب چیزهای دیگر هم پیدا میکنه، همه اینا حساب کتاب داره و همه اینها رو مورد پرسش قرار خواهند داد. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. کلمه تُسْأَلُنَّ تأکید در روز، یعنی حتما این اتفاق خواهد افتاد، حتما گریبان شما رو خواهند گرفت و از یکایک این نعمتها و نوع مصرفشون و جای مصرفشون از شما سوال خواهند کرد. در قیامت بنده را گوید خدا هرچه کردی، هین چه کردی؟ آنچه دادم من تو را. گوید ای رب شکر تو کردم به جان، چون ز تو بود اصل آن روزی و نان. گویدش حق نه، نکردی شکر من، چون نکردی شکر آن اکرام فن. میگه خدا شکرت کردم، البته شکرم فقط شکر زبانی نیست، شکر نعمت من بارها گفتم یعنی مصرف کردن بهینه نعمت. شما هر چیزی رو میتونید یه جوری خرج کنید، یه جوری مصرف کنید، پولتون رو میتونید توی جو بریزید، میتونید یه جنس بیهوده بخرید و بندازید اون طرف و استفاده نکنید، اما میتونید در بهترین راه مصرفش کنید. شکر نعمت یا چشمتون رو یا گوشتون رو یا مغزتون رو، همه جور میتونید مصرف کنید. میتونید در اختیار این رسانه ها قرار بدید که شب و روز ببخشید ذهنتون رو با آشغالای خودشون و خار و خاشاکا پر کنن. خب این بد مصرف کردن این نعمت است، این شکر نعمت نیست. بهترین مصرف رو باید براش پیدا کرد و همچنین البته جنبه زبانی هم دارد در مواردی که زبان به کار بیاید. نعمتهای الهی همینطور است، هم به زبان شکر میگوییم و اظهار امتنان میکنیم، هم سعی میکنیم نعمت رو در بهترین مصرف خودش مصرف کنیم و به کار ببریم. خب در اینجا خداوند میگه که چیکار کردی؟ بنده میگه شکر کردم. خدا میگه نه، نکردی شکر من، چون نکردی شکر اون اکرام فن. اون اکرام فن یعنی اون کسی، اکرام فن یک به اصطلاح صفت مرخب است، یعنی اون کسی که فن او اکرام کردن بود. خلاصه اون کسی که به تو اکرام و احسان کرد، شکر او رو که نگذاشتی. بر کریمی کرده ای ظلم و ستم، نز دست او رسیدت نعمتم. حتی تو گاهی بر کریمی که به تو بخشندگی کرد ستمم کردی و غافل بودی از اینکه نعمت خدا از دست او به تو رسیده است. لذا شکر خلق واجب است، شرط است و شکر خداوند است و این رو فراموش نباید کرد. کمترین نعمتی که از کسی به آدمی میرسد این زبان سپاسگزار رو آدمی باید داشته باشه. برای خودش هم نافع است، نوعی از تواضع است. هیچ کس برتر از آن نیست که سپاس دیگری رو نگوید، بگه حقم بود که به من داد. نه خیر، حق تو نبود. حتی حقت هم بود و به تو داد، خب میتونست نده، پس شکر این حق گذاری رو بکن. و همیشه هم در ورای اونها دست خداوند رو ببین که این کارها رو سامان میدهد و حتی توفیق شکرگزاری به تو میدهد. و لذا یکی از دعاهای خوبی که ما همیشه میکنیم، میگیم خداوندا به ما یک قلب خاشع و یک لسان شاکر عنایت کن. بسیار مهم است. خب آمدند این دو نفر با هم، چون به گور آن ولی نعمت رسید، گشت گریان زار و آمد در نشید. نشید یعنی سرود، ولی در اینجا یعنی نوحه دیگه. انشاد کردن یعنی شعر خواندن و نشید به معنای سرود و نوحه است. گفت ای پشت و پراه هر نبیل، مرتجا و قوس ابنا و سبیل. به اون که در گور خفته بود خطاب کرد و گفت و پشت و پناه هر نبیلی هستی. نبیل یعنی نجیب، همون نوبل به انگلیسی، نوبلا و این نوبیلیتی که همین به اصطلاح اشراف باشن، نبیل همان است. گفت ای پشت و پناه هر نبیل، مرتجا و قوس ابنا و سبیل. بد نیست که این رو هم بگم، کلمه محمد از نظر محاسبات ابجدی با کلمه نبیل یکی می شوند، یعنی اعدادشون یکی می شوند. به همین سبب هم، چون قبلا در باب عددبازی و عددسازی سخن گفتیم که در حروفیه و در بابیه و بهائیه جاری بود و هست، سید علی محمد باب خودش را علی قبل نبیل می خوند. میگفت یعنی من اسمم علی است که قبل از نبیل میاد و منظور از نبیل همون محمده، یعنی من علی محمدم. خب گفت ای پشت و پناه هر نبیل، مرتجا. مرتجا این محل رجا، یعنی کسی که آدمیان به او امید میبرند، پناهگاه آدم هاست. و قوس ابناء السبیل، پناهگاه ابناء السبیل. ابناء السبیل این کسانی که در راه مانده اند و در سفرند و دستمایه و سرمایه خود رو تمام کرده اند یا گم کرده اند و مانده اند تا کسی به اونها کمکی بکند. ای غم ارزاق ما بر خاطرت، ای چو رزق عام احسان و برت. بر یعنی بر، که همون خیر رساندن و احسان کردن است. احسان و بر تو مثل رزق عام بود، یعنی گویی که تو هم مثل خداوند به همگان میبخشیدی. چون خداوند رزق خاص داره و رزق عام دارد، رزقی دارد که به همگان میدهد، به تعبیر مولانا مثل آفتابی که بر همه میتابد، بر شاخ خشک و بر شاخ تر. اما رزق خاص دارد که اون مخصوص خاصان خداوند است و او متناسب با ظرفیت افراد است. در همون مثالی که مولانا در باب آفتاب و شاخ تر و شاخ خشک میزنه، میگوید که شاخ خشک از آفتاب فقط یه گرمایی رو میگیره، اما شاخ تر از آفتاب چه میگیره؟ شکوفایی میگیره، سرسبزی میگیره، پروردگی میگیره و بعد غنچه دادن و گل دادن و میوه دادن. و اونم از آفتاب استفاده میکنه، اما به دلیل استعدادی که داره و ظرفیتی که داره چنین نعمتهای ویژه‌ای که رزق خاص اوست نصیب او میشود. اما همگان بالاخره مرزوقند، مخلوق خداوندند و به نسبت به اونها رزقی و نصیبی میرسد. البته در این عالم هم باید به قول حافظ مواظب بود، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. طلب روزی ننهاده کردن غم خوردن است و این نکته رو بشنو تا از غم آزاده بشی. یه چیزهایی رو برای آدمیان، هر آدمی باید این رو حساب کنه، برای او ننهادند. به دنبال استعداد خود بره، به دنبال رزق ویژه خود برود، در حالی که از رزق عام الهی هم استفاده میکنه. حسرت به دیگران نبرد، چشم همچشمی نکند، حسد نبرد، غبطه نخورد و راه خود رو بگیرد و در مسیری که کمال اوست، کمال لایق او حاصل میشود، طی طریق بکند. و البته برای کشف این استعدادات و این ظرفیت ها از دیگران هم باید کمک بگیرد. ای غم ارزاق ما بر خاطرت، ای چو رزق عام احسان و برت، ای فقیران را عشیره و والدین، در خراج و خرج و در ایفای دین. بله، معنا روشن است. فقط من در مورد خراج و خرج برای شما میگم. خراج یا خراج گاهی گفته می شود، همون مالیات. خرجم که به معنای خرج کردن است که ما در فارسی هم به کار میبریم. اما جالب این است که این دو کلمه که ظاهراً با کلمه خروج یعنی بیرون رفتن است، ظاهراً هم ریشه اند ولی اصلاً هم ریشه نیستند. اون خروج و بیرون رفتن یک کلمه عربی است و در قرآن هم هست. مثلاً ما هم انها به خارجین، کسانی که در جهنمن از جهنم خارج نمی شود. اما کلمه خرج و خراج به این معنا که معنای دوم هم در قرآن هست، ام تسألهم خرجن، مگه تو از این مردم پولی می خواهی؟ خرج تو بدن، تو که چنین چیزی نمی خواهی. این خرج و این خراج کلمه یونانیست، همون چارجیست که ما به کار می بریم. هم تسألهم خرجن یعنی مگه تو چارجشون میخوای بکنی، مزدی از اینا میخوای؟ هیچ ربطی به خروج نداره. این کلمه بیگانه است که وارد عربی شده است و نباید آنها رو یکسان و یک ریشه شمرد. ای فقیران را عشیره و والدین، در خراج و خرج و در ایفای دین. ای چو بحر از بحر نزدیکان گوهر داده و تحفه سوی دوران مطر. اینم بسیار تعبیر زیبایی است و تصویر زیبایی است از دریا. ببینید دریا دو کار میکنه، به نزدیکان گوهر میده، به دوران باران میده. نزدیکان در دنیا ببخشید در دریا غوطه میخورند و پایین میروند و گوهر کسب میکنند، صید میکنند. اما دوران چی؟ اونایی که 100 کیلومتر 1000 کیلومتر اون طرفن، از دریا بخار برمیخیزه و این بخار رو باد حمل میکنه، میبره به صدها کیلومتر اون طرف و باران میده. یعنی هم به دوران نعمت میده، هم به نزدیکان. از تفتنهای نیکوی مولاناست که دریا و دریا صفتی در همون مکانی که دریا قرار دارد خلاصه نمیشود، بلکه وجود او سعی دارد، گسترشی دارد که هم نزدیکان رو فرا میگیره هم دوران رو. پشت ما گرم از تو بوده ی آفتاب، رونق هر قصر و گنج هر خراب. پشت گرم از آفتاب بودن یه معنای خیلی فیزیکی مشخصی داره، یه معنای کنایی داره. پشت گرم بودن یعنی پشتیبان داشتن و در مورد پیامبران هم مولانا اونجاها اشاره میکنه که اینها پشت گرم بودن، یعنی خدا پشتشون بود و هیچ ترسی نداشتن، میرفتن تو شکم دشمن. و در این حال آفتاب رونق قصر هاست و گنج خراب هاست، یعنی در خرابه ها میتابد. در اون غزل نیکوی خودش میگه به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم، به گریزم از امارت صفت خراب یابم. این در خرابه ها میتابد، به منزله گنجیست در خرابه ها، یعنی کسی که به خرابه ها پناه میبرد هم روشنایی دارد هم گرمی دارد. اما در قصرها چی؟ رونق میآورد، زیبایی میآورد، مخصوصا وقتی که آینه کاری بکنن و روزنهایی در سقف و دیوار قرار بدهند، تابش آفتاب رو موزون کنن، از شیشه های مختلف بگذرانند، رنگارنگ کنن، رونق کاخ ها میشود ولی گنج خرابه ها میشود. ای در ابرویت ندیده کس گره، ای چو میکائیل راد و رزق ده. در ابرود کسی گره ندید، هیچ وقت رو ترش نکردی، تلخی با کسی نکردی، حتی اگر خواهشمندان خواهش های فراوان پیش تو آوردند و بارهای گران بر تو نهادند، ترش رویی و تلخ گوشتی نکردی. و ای چو میکائیل راد و رزق، راد یعنی بخشنده، رزق ده که معنی میکائیل، خب ما شنیده ایم که خداوند چهار ملک مقرب دارد، البته اینها از عبری می آید که این ملک ها رو ملک های مقرب خداوند می دانند و جزو کروبیان می دانند، کروبیم به عبری. و این قصه ملک ها و تعدادشون خب قصه قدیمی است، ما در زرتشتی هم و در اوستا هم داریم، امشاسپندان که هفتا بودن و سروش یکی از اونهاست که بر سر پل صراط یعنی پل چینود حاضر می شود و نیکوکاران رو به سوی بهشت و نعمت ابدی الهی می برد. باری قصه امشاسپندان و ملائکه قصه بلندی است در همه ادیان. فیلسوفان ما چنان که می دانید امشاسپندان رو گاهی به نیروهای طبیعت تعبیر کردند، یعنی گفتند که اینها موجوداتی هستند که کارگزار خداوندن. البته تعبیر نیروی طبیعت تعبیر جدیدی است، من در آثار مرحوم آقای بازرگان بیشتر دیدم که ملائک رو به نیروهای طبیعی، مثلا فرض کنید جاذبه یک ملک است، یک فرشته است فلان. اما همونطور که میدانید در قرآن بسیاری از کارهایی رو که قرار است که خداوند انجام بده به دست ملائکه انجام میدهد، من جمله ملک الموت که دیگه همه میدانیم و نامش در قرآن هم به صورت ملک الموت آمده است، فرشته ای که جان آدمیان رو می ستاند، و روح القدس که جبرائیل باشد که هم کلمه روح القدس و هم کلمه جبرائیل هر دو در قرآن آمده است. اما کلمه عزرائیل و کلمه میکائیل و اسرافیل اینا در قرآن نیامده است، اینا کلمات عبری است. و مخصوصا کلمه میکائیل این وسط قصه غریبی دارد. میکائیل همون است که مایکل به انگلیسی یا میشل به فرانسه میگن یا میخائیل به آلمانی میگن، به هر حال یه ریشه دارد، ریشه دینی یهودی دارد. این میکائیل یا مایکل عجیب است، یعنی به عربی که در آمده کلمه میکائیل، عرب ها پنداشتن که میکائیل از همون کلمه مکیال یا کیل میاد به معنای پیمانه، و بنابراین براش صفت رزقدهی رو مشخص کردن، گویی که پیمانهی در دست اوست و برای هر کسی میکشد و به اندازه او میدهد. اینجا که مولانا میگه ای چو میکائیل راد و رزقده، بر همون افسانه یا اون اشتقاق نادرست لغت استوار است. به هر حال این که خداوند رزاق است و این که رزق او رو هم به اصطلاح ملائک پخش میکنن، نامشون حالا نیروهای طبیعت باشه هرچه باشه، در این شکی نیست. فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم خورد که نسوزد چراغ پیرزنی. اینکه باد هم فرشتگان فرشته موکلی دارد و هر چیزی، حتی در روایات بسیار هست که این نیروهایی که بسیار در بدن هست، قوه هاضمه، قوه ذاکره، قوه حافظه، قوه نامیه، قوه ماسکه، قوه این چیزهایی که قائل بودند که به حال کار و ساز فیزیولوژی که بدن رو کار می، اینا رو همه رو می گفتن که چندین ملکن. قوه نامیه یه ملکیست، قوه دافعه یک ملکیست، یعنی یک ملائکه هستن که اینها کارهای بدن رو سامان میدن، همون چیزایی که ما امروز به فیزیولوژی و بیوشیمی اینا نسبت میدیم. و خب یا مثلا ملک مصور، فرشته‌ای که تصویرگر است. خب ما در قرآن داریم که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خداوند دست که شما رو در رحم ها تصویر می کند، صورتگری می کند. خب در روایات هست که این صورتگری به دست فرشتگان صورت می گیرد و خداوند قلم و مرکب و چیز رو بر نمی داره بیاد توی جنین کار، اینا به دست فرشتگان است. لذا فرشتگان مطابق روایات بیشترین مخلوقات خداوندند. یعنی از نظر کثرت از هر چه که شما بیاندیشید بیشترن. یعنی ویروس ها چقدرن؟ میلیارد میلیارد میلیارد. حشرات چقدرن؟ میلیارد میلیارد. عرض می شود که ماهیان دریاها، هر چه که شما حساب کنید، صدها و صدها و هزارها و میلیونها برابر اینها فرشتگانن، چون موکل بر هر کدوم اینا هستن. حتی قطره های باران که به زمین میاد، هر کدوم سوار فرشته است یا فرشته حامل اوستا او رو به زمین برساند. و در دعاهای صحیفه سجادیه هست که فرشتگانی که مع قطر المطر اذا نزل، وقتی که باران میبارد همراه او هستند. یک اصلا دعا دارد امام سجاد برای فرشتگان در نهج البلاغه، راجب فرشتگان خطبه مفصلی هست که بعضیا نشستن، بعضیا ایستادن، بعضیا همیشه در حال رکوعن، بعضیا همیشه در حال سجودن و چنینن و چنانن. و در داستان معراج پیامبر هم آمده است که وقتی ایشان گفت رفتن به معراج، فرشتگان مختلفی دیدن با ساختارهای بسیار بسیار متفاوتی، که از برف بوده، که از آتش بوده، که نیمش برف بود و نیمش آتش بود و چه بود و چه نبود و که نه، همه البته حالتهای رویایی هم داره، به شرطی که اون روایتهایی که از معراج رسیده به ما موثق و معتبر باشد، که همه اونها چنین نیست. باری قصه فرشتگان در ادیان قصه بسیار جدی است، یعنی کارگزاران خداوندند، کارگزاران نامرئی و نامحسوس که کارهای نیک را انجام میدن. وقت به اندازه اونها ارواح خبیثه و شریره هستند که اونها هم کارهای بد انجام میدن. اونا در واقع اعوان شیاطینن و کارگزاران و زیردستان او هستند. این طرف هم فرشتگان هستند. یه جهانی است پر از این موجودات غیبی نامرئی نامحسوس. و تفاوت دنیای گذشتگان با دنیای اکنونیان همین است دیگه، اون که جناب ماکس وبر گفت که دنیا دیمیستیفای شده، یعنی افسون زدائی شده است و از حالت اسرارآمیز بیدن بیرون آمده در دوران سکولار، منظورش همین بود. این دنیا دفعه خالی شده دیگه، ما توش نه جن میبینیم، نه ارواح خبیثه میبینیم، نه ملائکه میبینیم، اصلا اینا از خاطر ما هم خطور نمی کند و تمام سازوکار این جهان به دست همین نیروهای مادی است که علمی که پس از دیگری اونها رو کشف می کند. اما اینکه حالا واقعا جایی در این عالم برای ملائکه هست یا نیست، بحث مفصل علمی لازم داره که در باب علم و دین ما بخشش رو گفتیم و حالا احتمالاً به قسمت‌های دیگرش هم میرسیم. اما اینکه ملائکه وجود دارن و جزء ارکان ایمان مؤمنان هستند، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والملائکه، ما پیامبر به ملائکه ایمان دارد و یکی از ارکان ایمان این است که ملائکه‌ای وجود دارند اجمالا. و حالا اینا چه میکنن، چگونه هستند، دیگه البته شرح و توصیف مفصلی دارد. ای درب رویت ندیده کس گره، ای چمیکائیل را دو رزق ده، ای دلت پیوسته با دریای غیب، ای بقاف مکرمت انقای غیب. اینجا هم باز از همون سخنان اسطوره‌ای هست که قاف، که در ابتدای سوره قاف هم آمده است، قاف یه دی تفسیر کردن گفتن اون قاف منظور کوه قاف است. گذشتگان هم معتقد بودن یه کوهی دور تمام زمین رو فرا گرفته که نامش کوه قاف است و می گفتن که این کوه سرسبز است و سبزی آسمان از اوست، یعنی انعکاس سبزی کوه قاف است. و معتقد بودن که این کوه قاف مادر همه کوه های روی زمین است و از کوه قاف رگی و ریشه‌ای و واسطه‌ای و رشته‌ای به هر یک از کوه ها می رسد. و هنگامی که قرار است در جای زلزله بیاید، کوه قاف اون رگ مربوط به اون نقطه رو و اون کوه مربوطه رو می جنباند و اون کوه هم می لرزد و در آنجا زلزله می آید. مولانا عیناً این نکته رو داره در مثنوی جزو افسانه ها و اسطوره های و باورهای کهن پیشینیان بود و اونجا هم میگوید که اون کسی که ندارد ذوق دین گوید اینها هست از بخارات زمین. میگه این بیدین ها میگن که زلزل از بخارات زمینه. حالا این علم طبیعی گذشته بود که زلزل از بخارات مینوسته. مولانا میگه نخیر، اینطوری نیست و کوه قاف شعور داره و زنده است و اراده می کند و رگی رو می جنباند و کوهی رو به تبع می جنباند و زلزله ای رو در جایی ایجاد می کند. خب این یکی. دومم انقاس یا همونی که سیمرغ نامیده می شود که اون هم یک پرنده افسانه ای است. قصه سیمرغ رو و منطقه عطار رو نالی می دونید، ولی البته عطار از این سیمرغ استفاده کرده و یه داستانی ساخته، ولی سیمرغ یک مفهومی یا یه موجودی است که خیلی پیش از عطار وجود داشته و در داستان‌ها و اسطوره های ایرانی جا داشته. عربی او می شود انقا. انقا از اونق میاد. اونق یعنی یک پرنده خیلی گردن کشیده ای داره و به هر حال یک پرنده افسانه است. یکی از مثنوی شناسان یا عطار شناسان تحقیقاتی کردن، خانمی هستن ایرانی و در فرانسه هستند و از اساتیدند و ایشون جزء نتیجه گیریاش این بوده که این سیمرغی که و انقایی که در اینجا ها آمده این مؤنث است و مذکر نیست. کلمه انقا هم اگر هم آخرش یک همزه بذاریم انقا بخوانیم اونگاه معنای یعنی مدلول مؤنث دارد. باری یاد ناورده که از مالم چه رفت، سقف سمت همتت هرگز نکفت. یعنی میدادی میبخشیدی و اصلا به یاد نمی آوردی، یعنی باکت نبود، فکرشم نمی کردی که چقدر دادم، از مالم چه رفت، حساب نمی کردی، فقط میبخشیدی. سقف سمت همتت هرگز نکفت. کفتن یعنی ترک خوردن، شکافتن. سقف همت تو هیچ وقت ترک بر نداشت و همچنان در بخشش بودی. ای من و صد همچو من در ماه و سال، مر تو را چون نسل تو گشته عیال. من و امثال من گویا خانواده تو بودیم. نقد ما و جنس ما و رخت ما، نام ما و فخر ما و بخت ما. تو نمردی، ناز و بخت ما بمرد، عیش ما و رزق مستوفا بمرد. تو که زنده ای، نام نیکت زنده است و نزد خداوندم زنده ای. به قول سعدی میگفت دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب، و زین دو در گذری کل من علیها فان. همه فانی میشن ولی بقای آدمی به دو چیز است، یکی به نام نیک در این جهان، یکی به پاداش نیک در آن جهان. هر کدوم اینا که نباشی کسری هست. در دعاهایی که حضرت ابراهیم داشت و در قرآن هست، یکی از دعاهای ابراهیم بود و جعلی لسان صدق فی الاخرین، خدایا نام نیکی برای من باقی بگذار در میان نسلهای آینده. نام نیک، چون همه ثروت آدمی هرچی که هست که خب میره دیگه، در دست آدمی نمیمونه، اما نام نیک، صدقه جاریه، کار خوبی که کرده باشه و آوازه نیکی برای خودش به جا برداشته. اما و هزار اما، این رو بگویم که برای نام نیک نباید کار کرد، برای شهرت نباید کار کرد، اون خودش میاد. وقتی که کسی کار نیکی میکنه، حتی اگر نام نیک هم نیامد باکی نیست، اما اگر آمد البته نیکوست، چون دیگران رو هم تشویق میکنه. چرا این فلانی نام نیکی داره؟ چون فلان کار رو کرده، فلان صدقه رو نهاده، فلان کتاب رو نوشته، فلان یادگار نیکو از او به جا مانده است که موجب خیر بندگان است. خیلی خوب، دیگران هم تشویق میشن و البته ثوابش هم نزد خداوند محفوظ است. اون شعر خیلی زیبا که گفت باری چو فسانه میشوی ای بخرد، افسانه نیک شو نه افسانه بد. حالا که همه ما افسانه میشیم، برباد میریم، افسانه نیک شو نه افسانه بد. خب تو نمردی، ناز و بخت ما بمرد، عیش ما و رزق مستوفا بمرد. رزق مستوفا این رزق کامل. واحدون کل الف در رزم و کرم صد چهاتم گاه ایثار نعم. واحدون کل الف یعنی یکی مثل هزار تا. تو یکی مثل هزار تا بودی که در رزم و کرم، چه در هنگام بزم چه در رزم، چه در هنگام بخشش و چه در هنگام دلاوری و جنگاوری، و مثل صد تا حاتم تایی بودی وقتی که ایثار نعمت میکرد. حالا یه دو بیتی اینجا مولانا بعد از این داره، من واقعا اعجاب و شگفتی و شعف خودم رو نمیتونم نسبت به این پنهان کنم. گفته بودیم که مولانا شبها می نشست و ارتجالا با یاران خودش سخن میگفت و شعر میگفت، اما پیداست که مولانا در طول روز به مطالبی که شب میخواست با دوستانش در میان بگذاره فکر میکرد، اندیشه میکرد، تعبیر میساخت، نه اینکه جمله جمله و بیت بیت و مصرع مصرع اشعار رو بسازه و در ذهنش حاضر داشته، نه اینطوری نیست. و کاملا پیداست که بسیاری از اینها رو آنچنان که وقت و موقعیت اقتضا و ایجاب میکرد بر زبان میآورد و احتمالا هم در همون جلسه گاهی شعر خودش رو تصحیح میکرد و زیادت و نقصانی میبخشید. اما بعضی تعبیرات هست که معلوم سنجیده است، اندیشیده است و مولانا ذهنش با اون مأنوس بوده و بازی میکرده. یکی از اونا همین است که اینجا میگه کلمه حاتم که میاد، حاتم رو همه میشناسیم، حاتم تایی از قبیله تی که از قبائلی بودن که در عهد پیامبر اسلام مسلمان شدن. حاتم تایی پیامبر اسلام رو درک نکرد، یعنی در دوره ایشون نبود، اما قبیله ایشون که جنگی هم با بینشون و مسلمان ها رفت، میدانید اسرایی داشتن، یکی از اسرا دختر حاتم تایی بود که وقتی با شکل اسیری او رو نزد پیامبر آوردن، این دختر تقریبا برهنه بود و پیامبر عبای خودشون رو روی اون دختر انداختن و او رو پوشاندن و اون بیت مشهور مرحوم اقبال لاهوری همینجاست که وقتی که در باب وضع کنونی مسلمانان سخن میگه، در خطاب به پیامبر میگوید که ما از آن خاتون تی اوریانتریم، پیش اقوام جهان بیچادریم. میگه روزگار ما مسلمان های مربوط به صد سال پیش است، یک قرن پیش یا بیشتر، میگوید ما پیش اقوام جهان بیچادریم، لخت و برهنه ایم، هیچی بر ما نمانده است و ما رو به اسارت بردند و همه چیزمون رو غارت کردند، از اون خاتون تی اوریانتریم. این مقدمه باشد برای اینکه هم در این حال این رو هم اشاره کنم، محی الدین عربی که نامش رو هم شنیدیم، گفتند بزرگترین عارف جهان اسلام است، ایشون هم نسب تایی دارد، یعنی برمیگردد به قبیله تی. خب، واحدون کل الف در رزم و کرم صد چو حاتم گاه ایثار نعم. حالا این دو بیت رو میگه، حاتم ار مرده به مرده میدهد، گردکانهایش مرده میدهد، تو حیاتی میدهی در هر نفس، که از نفیسی می نگنجد در نفس. اینجا مولانا خودش فراتر رفته از داستان و همونطور که در غزلها گاهی میبینیم مخاطب مولانا عوض میشود، با شمس حرف میزنه، یه مرتبه شمس بدل به یه شخصیتی دیگری میشه، با حسام الدین سخن میگه، مرتبه حسام بدل به شمس، شمس خدا میشه. همینطور و پیدا کردن این مخاطبها گاهی کار رو هم دشوار میکنه، مخصوصا وقتی غزلها رو شما میخوانید. اما در مثنوی هم همینطوره. اینجا ظاهر داستان این است که این مرد وامدار اومده بر سر گور محتسب نشسته و داره تشریح میکند سخاوتمندی اون محتسب در گور خفته رو، و یکی پس از دیگری بر می شمارد اکرام ها و احسان ها و انعام های او رو. بعد در اینجا مولوی یک مرتبه میاد وسط، میگه که بله، این سخاوت هایی که آدمیان به یکدیگر می کنن، حاتم تایی می کرد چی بود؟ مرده را به مرده دادن بود. ببینید، نگاه را نگاه کنید، مرده یعنی چی؟ یعنی سیم و زر، سکه های مرده، جامد. اون مرده دوم که آدمیان همه فانی و مردنی هن. پس در عالم طبیعت و در این دنیای مادی که ما زندگی می کنیم، حاتمی اگر پیدا شود، حد اکثر کاری که می کند دادن مرده ایست به مرده ای. یعنی سیم و زر و جمادات مرده رو دادن به آدمیانی که مردنی هن و بالاخره فانی خواهند شد. حاتم هر مرده به مرده می دهد گردگانهای شمرده می دهد. کارش مثل این استش که شما گردو بشمارید بده به بچه ها بگه با اینا بازی کنید. گردگانهای فشرده شمرده می دهد. من اگر فضولی می کنم در حضور مولانای بزرگ بودم گفتم به جای گردکانهای شمرده بگو استخوانهای فسرده میدهد، که اون مفهوم مردگی رو هم خیلی بیشتر القا بکند. باری ولی تعبیر و نگاه فوق العاده است. حاتم ار مرده به مرده میدهد گردکانهای شمرده میدهد. اما تو حالا این خطاب به کی؟ این تو دیگه محتسب خفته در گور نیست، این خدا رو داره میگه. تو به جایی که مرده به ما بدی زندگی به ما میدی، حیات به ما میدی. ببینی چقدر فرق میکنه این. از کسی بگیر که تو رو زنده بکنه و به تو زندگی ببخشه، نه اینکه به تو مرده دیگری بده و هر دوتاتون هم نهایتاً بمیرید و فراموش بشید. تو حیاتی میدهی در هر نفس کس نفیسی می نگنجد در نفس. این که میگم مولانا روش فکر کرده بوده برای اینکه مولانا چندان در بند زینت کردن اشعار و ابیات خودش نیست، در بند اینکه مراعات و نظیر بکند صنایع بدیعی بیاورد اینا نیست، اما در اینجا میبینید که یه چنین چهره ای گرفته است این بیت با کلمه نفس و نفیس و نفس و اینا. مولانا بازی کرده است، یه شعر زیبای زیور کرده ای رو در اختیار ما نهاده. تو حیاتی میدهی ای خواجه خواجگان در هر نفس، حیاتی میبخشی که از نفیسی و از نفاست می نگنجد در نفس، یعنی شرح آن و وصف آن در نفس یعنی در زبان نمی گنجد. خب بنابراین خلاصش بخشندگی خداوند و بخشندگی اولیاء خداوند که حیات میبخشند، در قرآن هست حیات طیبه میبخشن، این اصلا با این بخشندگی های عادی هیچ مقارنتی و مناسبتی ندارد، قابل قیاس نیست اصلا. اونها بخشندگان ظاهری مرده به مرده میدن، اما اونجا زندگی به زنده میدهند و آدمی رو زنده میکنند. تو حیاتی میدهی بس پایدار نقد زر بی کساد و بی شمار. تو طلایی میدی، نقد طلایی میدهی که اولا کساد پیدا نمیکنه، فساد پیدا نمیکنه، ثانیا شماره نداره، بیشمار و بیکران است. دوباره برمیگردد به همون خفته در گور. وارثی نابوده یک خوی تو را، ای فلک سجده کنان کوی تو را. یکی هیچ یک از خوهای تو وارثی ندارد، یعنی نظیری ندارد، کسی نیست که در حکم وارث او باشه. خلق را از گرگ غم لطفت شبان، چون کلیم الله شبان مهربان. شبان همون چوپان است دیگه، به شکل شبان در اومده، ما هم میگیم شبان معمولا، ولی درست شبان است و راحت تر شده و سهل تر شده کلمه چوپان است. خلق را از گرگ غم لطفت شبان، لطف تو مانند چوپانی گرگ غم رو از رمه خلایق دور میکرد و اونها رو از حمله گرگان محافظت میکرد. مثل کی؟ مثل کلیم الله شبان مهربان. اینجا هم یه داستان فوق العاده لطیف و معنیداری رو مولانا ذکر میکند. این داستان رو مرحوم فروزانفر ظاهرن در کتب روایی پیدا نکرده، اما در تاریخ بیهقی یافته است و در اون منبع قصص و تمثیلات مثنوی از تاریخ ابوالفضل بیهقی این را آورده است. تقریبا از نظر الفاظ هم اونچه که مولانا اینجا گفته با هم مشابهت دارند، احتمالا منبع مولانا هم همون بوده. قصه این است دیگه، چوپانی میکرد موسی قبل از اینکه پیامبر بشود. داستان چوپانی موسی و اینا که خب در قرآن هم آمده، از آب کشیدن از چاه و اون که دنبال دختران شعیب رفتن و داماد شعیب شدن و همچنین وقتی که خداوند از موسی پرسید که این عصایی که در دست تو چیه، گفتش که احش بها علاقه نمی ولی فیه معارب اخرى، گفت خدایا این عصا رو به این عصا تکیه میدم، گاهی هم درخت ها رو می تکونم، برگ می ریزم برای گوسفندانم و کارهای دیگه هم با او دارم، که بعدم معلوم شد که خدا این سوال ها رو بیهوده نکرده و همون چوب دستی رو تبدیل به اژدها کرد. باری یه روایت دیگری هم اینجا مولانا در ذیل این می آورد که حالا سخنش رو خواهیم خواند. گوسفندی از کلیم الله گریخت، پای موسی آبله شد نعل ریخت. این که موسی کلیم الله هست این خیلی مهمه و این در تورات هم هست، در قرآن هم هست، و کلم الله موسی تکلیما. این که خدا با موسی مستقیما حرف زده، با هیچ پیغمبر دیگری مستقیما سخن نگفته است. در تورات هست که خداوند به پیامبران دوران موسی یا کسان دیگری گفت که من با شماها در خواب سخن خواهم گفت، مگر با موسی که رویاروی سخن خواهم گفت. در مورد پیامبر اسلام هم سخن همین است که جبرئیل وحی می آورد به ایشون، وحی که اون مانند رویا بود. اما آیا این که آیا خدا چگونه مستقیماً با موسی سخن گفته است، این چگونه است؟ یک رازی است، مسئله مشکلی است. البته نه اینکه اون دیگر طریقه ها هم رازآلود نباشد، این از اونا رازآلودتر است. خب ما میدونیم مطابق هم تورات و هم قرآن، موسی اولین خطاب خداوند رو از بوته شنید که ظاهر در حال سوختن بود، ولی نمیسوخت، روشن شده بود و در چشم موسی روشن شده بود و احساس میکرد که بر این بوته آتشی است و در بیابان سردی با همسر خودش گرفتار آمده بودند با فرزندش و موسی به اونها گفت بنشینید من برم از اونجا که آتشی هست آتش براتون بیارم، لعلکم تستلون، که گرم بشید. و وقتی که آمد یک مرتبه این بوته به صدا در آمد و گفت من خدا هستم دارم با تو حرف میزنم. همچون موسی بود اون مسعود بخت که آتشی دید و به سوی اون درخت، چون عنایت ها بر او موفور بود نار میپنداشت و خود نور بود. نار نبود، اصلا نور بود، بوته روشنی بود، برنینگ بوش که اینجا میگن و در همون تورات هم آمده است. خب این که خدا با موسی مستقیما سخن گفت و در اونجا حالا حالت مستقیم هم نداشت، این یه بحث عجیبی است. در خود قرآن هم وقتی که وحی کردن رو انا اوحینا الیک، ما به تو ای پیامبر وحی کردیم و به عیسی و به نبیین و اسحاق و چی، همه این آیه رو بیان می آخرش میگه و کلم الله موسی تکلیما، ما به همه این پیامبران وحی کردیم اما با موسی تکلم کردیم. به این سبب است که موسی کلیم الله نامیده شده است. البته از این نکته نگذرم، معتزله یعنی گروه راسیونالیست های مسلمان در مقابل اشاعره معتقد بودند که این کلم الله تکلیما نباید خواند، کلم الله تکلیما باید خواند. یعنی معناش این میشه نه اینکه خدا با موسی سخن گفت، بلکه موسی با خدا سخن گفت. یعنی یه جا الله فاعل است، خدا متکلم است، یک جا الله مفعول است و موسی متکلم است. و کل این و این رو مرحوم یعنی زمخشری در کشاف که یکی از بهترین تفاسیر معتزلی است آورده. این هم برمیگرده به همون اختلاف مبانی در این که نسبت خداوند با آدمیان چیست. علی ای حال یک نکته رازآلود قابل تأمل است. گوسفندی از کلیم الله گریخت، هنوز البته کلیم الله نشده بود، پای موسی آبله شد نعل ریخت. نعل، نعل یعنی کفش به عربی. ما در فارسی نعلین میگیم و نعل رو فقط برای چی به کار میبریم؟ برای حیوانات، اسب و نعل میکنن فلان. ولی در عربی نعل به معنای کفش. در خود قرآن هم هست که وقتی موسی به اون وادی مقدس آمد چه خطابی شنید؟ اخلعن علیک انک بالواد المقدس توا، تو در یک وادی مقدسی هستی، کفشاتو درار. و اینها هم خب دیگه خیلی معانی بلندی دارد. باری نعل ریخت یک معنای کنایی داره، در مورد اسبها که به کار میبرن میگن نعل ریخت، یعنی اینقدر تند دوید که نعلهاش هم ریخت. میتواند به این معنا باشه که موسی هم مثلا کفشش از پاش در اومد، حالا شاید در پی او تا به شب در جستجو و رمه غایب شده از چشم او، گوسفند از ماندگی شد سست و ماند، پس کلیم الله گرد از وی فشاند. یک بره فرار کرد. حالا عصر شده، بناست که این رمه با موسی برگردن به سوی آغلها، اما یه بره پا رو گذاشته به فرار و موسی هم به دنبال او دوان دوان با کمال خستگی. بالاخره این گوسفند، این حیوان مظلوم، آخر مانده شد، یعنی خسته شد. کلمه مانده همونیست که ما امروز در ادبیات گذشته ما هیچ وقت خسته به کار نمی بردن. خسته این مجروح در ادبیات گذشته ما، فلانی خسته شد این مجروح شد، در مواردی که راجع به جنگ سخن می گفتن. اما ماندن یعنی خسته شدن. گفت گوسفند از ماندگی، از خستگی شد سست و ماند، یعنی دیگه از راه رفتن واماند. پس کلیم الله گرد از وی فشاند. کلیم الله، جناب موسی که قرار است بعدن کلیم الله بشه، این رو بغل کرد. بسیار عصبانی بود. اصلا گفتن که موسی تندخو هم بود، بسیار عصبانی بود از این رفتار گوسفند. اون هم آخر روز نزدیک غروب، که اصلا چنین رفتاری رو از این گوسفند انتظار نداشت. حالا این گوسفند مظلوم که از هر جهت در اختیار موساست که او رو بکوبد، بزند، بشکند، بکشد، هر بلایی به سر او بیاورد، نه کسی از او مؤاخذه میکند، نه کسی میبیند، فقط ممکنه خود موسی یک تشفی خاطری حاصل کند و اون رنج خستگی خودش رو بر سر این گوسفند مظلوم بریزد. ولی موسی این کار رو نکرد. پس کلیم الله گرد از وی فشاند، غبار و گرد و غبار رو از وی افشاند. کف همی مالید بر پشت و سرش، می نوخت از مهر همچون مادرش. نیم ذره تیرگی، و تیرگی تقریبا همون تیرگی است در فارسی، تیرگی همراه با خشم. در اشعار سعدی داریم که دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. دو چیز موجب تیرگی عقل میشه، یکی وقتی که حرف باید بزنی نزنی، وقتی که حرف نباید بزنی بزنی. این مجالسی که آدم می نشیند و دیگران رو می بینه، واقعا این تیرگی عقل رو زیاد می بینه. نیم ذره تیرگی و خشم نی، غیر مهر و رحم و آب چشم نی. اصلا خشم نکرد بر این گوسفند، عصبانی نشد، حتی یک ضربه ملایم هم بر او ننواخت، حتی یه اخم هم نکرد، بر او رحمت آورد. غیر مهر و رحم و آب چشم نی. و چی گفت به این گوسفند؟ گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نبود. گفت به من رحم نکردی، به خودت چرا رحم نکردی؟ چرا دویدی؟ چرا خسته شدی؟ چرا پا به فرار گذاشتی؟ چرا دور از رمه شدی؟ اینجا بود که با ملائک گفت یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبد فلان. اینجا بود که خدا با ملائک گفت ببینید این آدم شایسته پیامبریست، نبوت را همی زیبد فلان. این کسی که رحمت واسع است، رحمت للعالمین در قرآن هست نسبت در مورد پیامبر، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نشانی یا تجلی از وصف رحمانیت الهی است در این عالم. فقط اون جانهایی که سعه صدر دارند و میتونن تلخی ها و درشتی ها رو تحمل کنن و هضم کنن، همون که در قرآن هست به پیامبر که علم نشرح لک صدرک وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، ما سینه تو رو مشروح کردیم، یعنی گشاده کردیم، یعنی ظرفیت تحمل تو رو بالا بردیم که زود خشمگین نشی، زود از جا در نری، مقاومتت رو رها نکنی و این تیرگان تو رو تیره نکنند، بدیهای بدان تو رو به انتقام جویی باز ندارد و غیره و غیره. این رحمانیت و رحیمیت باید در تو باشد و پیامبران حالا به تعبیری که این داستان به ما میگه، همه اینجوری بودن، این امتحانی پیش خدا داده بودن. گفت با ملائک گفت یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبد فلان. بعد اینجا روایتی رو نقل میکنه که این روایت هم آمده است، از ابو هریره نقل شده است در منابع اهل سنت. مصطفی فرمود خود که هر نبی کرد چوپانیش، برنا یا سبی. گفت نه فقط موسی، هر پیامبری چوپانی کرده است، حالا در جوانی یا در کودکی، برنا یا سبی. بی شبانی کردن و آن امتحان، حق ندادش پیشوایی جهان. بدون شبانی کردن و امتحان دادن، خدا پیشوایی در این جهان به هیچ پیامبری نداده است. یه نکته در اینجا هست، یعنی دو نکته، یکی شبانی، یکی امتحانه. در این که این پیامبران امتحانهایی دادن، گرچه بر ما معلوم نیست، ما نمیدونیم کجا چه کردند که در اون امتحان مقبول افتادند و پذیرفته شدند، اما بی امتحان نبوده کارشون. حالا یکیش در مثال موسی است که مثلا با گوسفند چنان رفتاری کرد. ما در مورد پیامبر اسلام نمیدونیم، در مورد عیسی میدونیم امتحانهایی داد، شیطان آمد چند بار از او خواست چنین کن چنان کن و امثال ذالک. در مورد پیامبر اسلام نمیدونیم ایشون در چه موردی، چگونه مورد امتحان الهی واقع شده. ولی این نکته مهمی است که اینها به هر حال گرچه که مورد لطف و عنایت ازلی خداوندی بودن، اما در عمل هم امتحاناتی دادند و سرفراز بیرون آمدند. این یکی. اما این که در این بیت آمده که امتحان همه از جنس شبانی بوده، از جنس چوپانی بوده و گله گردانی، این البته میتواند محل سوال باشه. ما در مورد عیسی مثلا اگر تاریخ او رو همین تاریخ بدانیم که در انجیل آمده یا حتی در قرآن آمده، هیچ جا صحبت از شبانی عیسی نرفته است. و در مورد پیامبران دیگه البته یه نکته هست، بالاخره این پیامبران همشون متعلقه به دوران شکار و شبانی و زراعت و فئودالیسم و به اصطلاح مال اون دوران بودن، دوران ما قبل مدرنن. و خود پیامبر هم البته شبانی کرده بود یه مقداری، کما اینکه در همین جا هست که پیامبر میگه در این روایت بی شبانی کردن و امتحان، حق ندادش پیشوای جهان. بعد یکی پرسید گفت سائل هم تو نیز ای پهلوان؟ گفت خود شما هم همینطور چوبانی کردی؟ گفت من هم بودم دهری شبان، دهری یعنی مدتی، بله منم شبان بودم. بله خب در کودکی پیامبر هست که ایشون یه مدتی در نزدیکای کوهی به نام کوه قراریت ایشان هم چوپانی میکرد و در همونجا هم بود که ظاهرا ابوذر به پیامبر پیوست. تا شود پیدا وقار و صبرشان، کردشان پیش از نبوت حق شبان. خب هر امیری کو شبانی بشر، آنچنان آرد که باشد مؤتمر. حلم موساوار اندر رأی خد، او به جای آرد به تدبیر و خرد. لاجرم حقش دهد چوپانه ای، بر فراز چرخ مه روحانه ای. این ابیات رو باید با هم خوند. هر امیری که شبانی بشر کند، این تعبیر شبانی رو خب دیگه شما یادتونه، روایت بسیار مشهور از پیامبر گرامی که کلکم راین و کلکم مسئولون عن رعیته، همه شما چوپانید و همه تونم نسبت به رمه‌ای که در اختیار دارید مسئولید. اون دو تا بیت بسیار خوبی که سعدی داره وقتی که با ابا قاآن ملاقات کرد، گفت شهی که، گفت من نصیحت کن، گفت شهی که شانز خلق نگه می دارد، مصلحت خلق نگه می دارد، حلال باد خراجش که مزد چوپانیست. وگر نرائی خلق است زهر مارش باد، که هرچه می خورد او جزیت مسلمانیست. ببینید خیلی جالبه دیگه، میگه اگر این مالیاتی که از مردم میگیری، اگر به مصلحت خلق خرج میکنی، مزد چوپانی تو داری میگیری. در واقع دلش. و حاکم چوپان است. و به تعبیر سعدی در جای دیگه، گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. خیلی خیلی این مسئله مهم است و این درست 100% منافات دارد با اندیشه ولایت فقیه. برای اینکه ولی فقیه چوپان مردم نیست، این در خدمت مردم نیست، اون آقای مردمه، سرور مردمه، خواجه مردم. در حالی که اینطوری نیست، گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. باید اینا برای خودشون نقش خادمی قائل باشن، نه نقش ولایت و ولی بودن، خواجه بودن. و صریحا یکی از همین علمای ما گفت بله، ولی فقیه ولی مردم است، نه وکیل مردم. یعنی آقاست، وکیل نیست، اجیر نیست، خادم نیست. اگر هم اینا رو بگن همش تعارفاته. ولی از 7 قرن پیش و از زمان پیامبر این دارم که کلکم راین و کلکم مسئولون عن رعیته. و این چوپان بودن هم بعد موساوار چوپان بود، یعنی همونی که وقتی یه گوسفند فرار میکنه بغلش کنی، نوازشش کنی و براش اشک بریزی و خستگیشو و غبار رو از او بفشانی و بزدایی و بعدم بگی به من رحم نکردی چرا به خود رحم. اینجوری او رو دوباره به گله بازگردانی. چوپانی اینه دیگه، چوپانی که رمه خودشو بزنه بکشه و آقایی بفروشه دیگه بعدش نه رمه میمانه نه چوپانی. این تعبیر چوپانی البته برگرفته از همون اصطلاحات گفتمانی دوران شبانی و رعیتی و کشاورزی و اینهاست، ولی معناش برای ما کاملا مشهود امروزه. یعنی میتونیم اینو درست بفهمیم که یعنی چی و چه مسئولیت بزرگی به گردن شبان است و چوپانی کردن به چه معناست. یکیش این که اینها خب وقار و صبرشون باید معلوم بشه، سعه صدرشون معلوم بشه تا بتونن واجد صفت و سمت پیامبری بشن. اینها باید تحمل جفای خلق بکنن و تحمل جفای خلق کردن از برترین صفاتی است که انبیا باید داشته باشن. باید خدمت کنن بدون مزد، باید وفا کنن در حالی که جفا میبینن، باید دست کسانی رو بگیرن که منکر اونها هستن بلکه دشمن اونها هستن و این رمه رو به سلامت عبور بدهند به جایگاه اصلیشون. خب اینجوری خدا امتحانشون میکرد. بعد مولانا میگوید که هر امیری که شبانی بشر آنچنان آرد که باشد معتمر، این مأمور، اونطوری که به او امر کرده اند شبانی بشر رو اونگونه انجام بدهد و حلم موساوار اندر رأی خود، در این شبانی خود حلم موساوار به جا آرد به تدبیر و خرد، لاجرم چی حقش دهد چوپانه ای، اونگاه خدا رو چوپان میکنه، یعنی مسئولیت چوپانی به او میده و بر فراز چرخ مه روحانی، روحانیتی و اوصاف ملکوتی هم بود. آنچنان که انبیا را زین رعا برکشید و داد رعی اصفیا، همطور که خداوند انبیا را از همین چوپانی زمینی برکشید و به اونها چوپانی اصفیا را بخشید، یعنی خاصان خودش رو. خواجه باری تو در این چوپانیت کردی آنچه کور گردد شانیت. اومد دوباره برگردیم اون، یعنی شخص برگشت، حالا سخن یا خطاب مولانا داره برمیگرده از زبان اون وامدار به اون محتسب در گوف خفته. گفت خواجه باری تو هم چوپان بودی و در این چوپانیت کاری کردی، کردی آنچه کور گردد شانیت. شانی این دشمن دیگه، ما در قرآن هم داریم دیگه یک بار، یعنی به این صورت آمده، به صورتهای دیگه هم آمده است. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونهر ان شانعک هو الابتر. شانع که اینجا شده شانی یعنی دشمن. در جاهای دیگه قرآن هم داریم که در باب تقوا چی، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. دشمنی با قومی باعث نشود که شما عدالت نورزید، عدالت بورزید چون نزدیک است به تقوا. یعنی حالا این جای دیگه باید بحث کنیم، در قرآن عدالت زیر مجموعه تقوا قرار میگیره. این تقواست که ما رو امر به عدالت میکنه و با عادل شدن ما به تقوا و به پارسا شدن نزدیکتر میشیم. تقوا هم چنان که میدونید مطابق پیشنهاد بنده این همون شرم است، یعنی یه جور شرم از خلایق موجب عدالت ورزیدن میشود و شرم از خدا که نام دینیش میشود تقوا. باری خواجه باری تو در این چوپانیت کردیان چه کور گردد شانیت، با این چوپانی کردن دشمنانت کور شدن. دانم اونجا در مکافات ایزدت سروری جاودانه بخشدت، بر امید کف چون دریای تو بر وظیفه دادن و ایفای تو. وظیفه دادن، وظیفه یعنی حقوق دادن، سالری اصطلاح گذشتگان ما به سالری، به حقوق میگفتن وظیفه. من نمیدونم کلمه حقوق از کجا آمده در زبان فارسی، هیچ وقت این معنا رو نداشته است. وام کردم 9000 از زر گزاف، تو کجایی تا شود این درد صاف. تو کجایی تا که خندان چون چمن گوی بستا گویی بستانانو ده چندان زمن. تو کجایی که مثل گل و مثل گلزار بخندی؟ خنده گلها خیلی مد نظر مولانا بوده است. در دل که لعلها دلال توست، باغها از خنده مالا مال توست. آفرین. تو کجایی تا مرا خندان کنی، لطف و احسان چون خداوندان کنی. تو کجایی تا بری در مخزنم، تا کنی از وام و فاقه ایمنم. من همی گویم بس و تو مفضلم، گفته کین همگیر از بحر دلم. یه وقتی که به من میبخشیدی من میگفتم بس دیگه نمیخوام، ولی تو مفضل، تو فرد با افضال و با فضل، به من میگفتی نخیر این یک این بقیه بازم بگیر. من همی گویم بس و تو مفضلم، گفته یعنی میگفتی به من کین که این را هم گیر از بحر دلم. اینم واسه خاطر من بگیر. حالا چون همی گنجد جهانی زیر تین، چون به گنجد آسمانی در زمین. تو مثل جهانی بودی چه تو زیر گل رفتی، تو آسمانی بودی چه جوری در زمین آرفتی. حاش لله تو برونی زین جهان، هم به وقت زندگی هم این زمان. وارد بحث دیگری می شود اینجا مولانا که شرحش رو به نوبت بعد می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله، با تجدید تحیت و تبریک عید مبارک فطر که عید شکوفایی جانها و روحها خواهد بود و عید ترک تعلقات و بخششها و انفاقات و صدقات انشاءالله. و السلام علیکم.
سلام علیکم آقای دکتر، امیدوارم که عید فطر خوبی داشته باشید شما و همه مسلمان ها به آرامشی که لیاقتش رو دارن برسن و از جنگ و اینها خبری نباشه. یه سوال داشتم که اشعار مولانا یه اشاره کردید که خداوند پیامبران رو امتحان کرده که همشون قبول شدن که پیامبر شدن. میخواستم بگم حکمت امتحان کردن آدم ها چیه؟ مگر خداوند عالم غیب و شهادت نیست، همه چی رو خبر داره. علت این که امتحان میکنه چی؟ آیا نتیجه امتحان رو نمیدونه میخواد ببینه چی میشه، یا این که علت دیگه ای داره؟ حکمتش چی؟
بله، امتحان کرد. سوال خوبی کردید. امتحان کردن خداوند مثل امتحان کردن ما نیست در این جهان. معلم اطلاع کافی نداره از شاگردش، کی درس خونه کی درس نخونه، خب امتحان میکنه و معلوم میشه، بر معلم معلوم میشه، حتی بر خود شاگردم معلوم میشه که بالاخره کار کرده نکرد. همطور که گفتید خداوند عالم غیب و شهادت است، پیدا و ناپیدا و آشکار و نهان رو میدونه. برای دانستن نیست که امتحان میکنه. امتحان میدونید از کلمه محنت میاد دیگه، یعنی به محنت افکندن. و چون در هر امتحانی محنتی هم هست، یعنی حالا در شاگردی کردن و درس بخونه شما امتحانه، فرض کنید عملی میخواید بدید، میخواید ببینن که کاری رو بلدید، نجاری بلدید، نمیدونم خراطی بلدید، بعد کار کنید، زحمت داره دیگه، و امتحان بدید. عرض بزرگتون که نه، در مورد خداوند قصه آشکار شدن یعنی معلوم شدن پس از بی علمی مطرح نیست. امتحان شدن از ناحیه خداوند معناش این است که یه موجودی قابلیت خودش رو آشکار بکند. اتفاقا مثالی هم که میزنن فکر کنم مولانا هم در جای آورده، مثل امتحان کردن یک قطعه فلز است در آتش که معلوم بشه که این طلای خالص هست یا نیست. یعنی در واقع طلا اونجا خودشو نشون میده، نه اینکه طلا یعنی اون طرف نمیداند که این طلا یا نه، خودش رو طلا نشان میدهد. وقتی که دیدن که تو آتش به راحتی ذوب نشد، ناخالصی ها ذوب شد و ریخت و به دلیل درجه ذوب بالایی که طلا داره ذوب نشد، لذا امتحان یعنی اینکه استعدادها و قابلیت های موجودی آشکار بشود و بلکه بگیم به فعلیت برسه، یعنی به درجه برسه که دیگه اون پس از او بتواند برخوردار از وحی بشود و محبت وحی بشود و غیره. امتحان الهی معناش اینه و خدا رو امتحان میکنه. یه معنای دوم میشه که بر خود شخص معلوم بشه. ممکنه ما لافها بزنیم، پیش خودمون فکر کنیم چنینیم چنانیم، و در همون داستان روستایی که دعوت کرد خواجه شهری رو که به روستا برود و بعد استقبال نکرد و بلکه پشت کرد اونجا، بعد وقتی که خواجه رفت و گفتش که ما 5 شب ما رو اینجا تو کوچه نگه داشتی، فقط 5 سال ما اینجا رنج بردیم، یه شب که حالا بارانیه راه بده ما رو تو خونت که فردا هم خواهیم رفت، اونم توی آقل خودش تو استبل اون رو راه داد. و داستان مفصله در دفتر دو مثنوی بخونید. اونجا بعد این شخص ادعا کرد که من عارفم، من اصلا با مردم با این دنیا کاری ندارم، مثلا کسی رو نمیشناسم، مثلا نمیدونم تو کی هستی، تو از چی میگی، تو میگی من تو اون شهر میمدم مهمانی تو فلان، من تجارت میکردم، من اصلا نه از من پروایی جز الله نیست، من غیر از خدا به چیزی نمیاندیشم. که بعد داستانی شد و اون شبی که این بیچاره مهمانی که از شهر آمده بود در آغل خوابیده بود و یک تیر و کمانی هم اون صاحب خانه به دستش داده بود که اگر یه خرسی پیدا شد این خرس رو با تیر بزن، این دید که ناگهان تمثال گرگ خرس هشته‌ای سر برآورد از ورای پشته‌ای، دید یک خرسی از پشت اون تپه آمد بالا، اینم تیر رو افکند و این خورد به اون خرس نما و خرس افتاد و در همه حال هم یک بادی از این خرس خارج شد. نصف شب در میان طوفان، برف، سیل، رعد، برق، صداهای یه مرتبه اون صاحب خانه اومد و یخه این بیچاره مهمان رو گرفت و گفت فلون فلون شده تو خر منو کشتی. گفت خر چی؟ این خرس بود. گفت نه خیر، من باد خرم رو از میون 20 تا باد میشناسم. اینجا بود که مولانا میگفتش که اون اومد، اون خواجه آمد با شگفت، روستایی را گریبانش گرفت، ابله طرار شید آورده ای، بنگ و هفیون هر دو با هم خورده ای، که به نشناسم عمر از بولهب، باد خرکره شناسی نیمه شب، باد خرکره چنین رسوات کرد، هستی نفی تو را اثبات کرد. بعد میگه 100 هزاران امتحان است ای پدر، هر که گوید من شدم مقبول در، چون کند دعوی خیاطی کسی، افکند در پیش او شه اطلسی، که ببر این را بغل تاق فراخ، ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ. خیلی خیلی این ابیات جالب است راجع به امتحان، همین بحثی که مطرح کردید. گد اون اومد و گفتش ها دعوی لاف این که من مست و مفتون خداوندم و به هیچی نمیپردازم و هیچی از این دنیا حالیم نیست، میونه 20 تا صدا و باد، حالا باد خرتو شناختی؟ وقت به من میگی منو نمیشناسی؟ باد خرکره چنین رسوات کرد. وقت بعد اونجا مولانا مثال دیگری میزنه، گوید که چون کند دعوی خیاطی خسی، اگر کسی آمد در پیش سلطان گفت من خیاطی بلدم، افکند در پیش او شه اطلسی، پادشاه یه پارچه اطلس رو به او میده، میگه ببر این را بغلتاق فراخ. بغلتاق یه نوع جامعه فراخی بود که میدوختند و ظاهرن دوختنش هم آسان نبود. خیلی خوب بلدی، برو به دوست ببینم. زمتحان پیدا شود او را دو شاخ، دوتا شاخ پیدا، من خودش میفهمم، دیگران میفهمند که این آقا دروغ میگفت، شیادی میکرد، حق بازی میکرد. این امتحان ها برای اینه، نه برای اینکه بر خدا معلوم بشه، که بر خود شخص، من که بر خلق معلوم بشود که فریب شیادی او رو نخورند.
ببخشید آقای دکتر، این آیه شماره 2 سوره ملک یه تعبیر راجع به همین امتحان کردن داره. ولی برداشتی که من میکنم یه جوری مبهمه، به معنی اینه که نتیجه آزمایش شاید خیلی روشن نباشه یا نتیجه امتحان. من نمیم الان آیه رو حضورتون دارید، میتونید نگاه کنید؟
سمرجل بسر کرتین هل ترا
نه
فی
حلق
الفتور.
الحیات و یبلوکم انکم احسن عملا.
ایکم، آها بله، آه خلق الموت و الحیات به یبلوکم ایکم احسن و اولا. بله، اون آیه ابتلا، البته ابتلا هم ما در قرآن داریم که گاهی در جای دیگه هم هست، در اون آیات مشهوری که تو مجالس ختم میخونن، ولن ابلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس الثمرات، اونم بله ابتلاس، یعنی گرفتار آمدن در بلا برای اینکه شخص معلوم بشه که چه کار است، یا اینکه شخص معلوم بشه، یا اینکه با جد و جهد خودش از امتحان پیروز بیرون بیاد. اینم هست، یعنی شما رو به مهنتی و به بلیتی می افکنند تا شما رو ببینن چی کار می کنی و در مقابل این حادثه چه واکنشی نشان میدی، و همچنین شما رو بیازمایند به این معنا که شما را آماده کنند که در مقابل این حوادث بهترین و بهینه ترین اون واکنش رو نشان بدهید. ببینید در همون آیه قرآن خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا مرگ رو آفرید. اینم از نکات مهم است که خدا مرگ رو آفریده و حیات رو آفریده تا شما رو ابتلا کند که کدومتون کارتون درستتر است، احسن و عملا هستید. در اون آیه دیگر ولنبلون نکن، ما شما رو امتحان میکنیم، یعنی به ابتلا مبتلاتون میکنیم. به چی مبتلا میکنیم؟ ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع، گاهی ناامنی پدید میاد، ترس جانها رو میگیره، گاهی گرسنگی و فقر و قحطی پدید میاد، گاهی نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، یه وقتی که مالتون رو میدزدن، یه وقتی که درخت ها بار نمیدن، سرما میزنه سرشاخه ها رو به اصطلاح، یه وقتی که ثمرات میوه نمیدن، یه وقتی که انفس عزیزانتون میمیرن. ببینید همه اینا رو مثال میزنه، ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین، به صابران بشارت بده، یعنی در این ابتلاها صبر شما مورد آزمایش قرار میگیره. یه عده نشون میدن که صبورن، یه عده نشون میدن که ناصبورن، یه عده هم از این ابتلاها صبوری رو یاد میگیرن. یعنی این امتحانها فقط برای این نیست که شما یا رفوزه بشید یا قبول بشید، امتحانها برای این استش که ورزیده هم بشید. این خیلی مهم است که ورزیده بشید. یه معنای دیگر امتحان، حالا که شما سوال کردید این رو هم من اضافه کنم، و این در پاره، یعنی از پاره از ابیات مولانا هم استنباط میشه، این است که اصلا کل این جهان صحنه امتحانه. اینی که خدا میگه که هر کی رو خدا میخواد هدایت میکنه، هر کی رو خدا میخواد زلالت میبخشه، که خیلی محل کلام بوده در گذشته که پس این جبر است و اختیار نیست و اینا، در واقع معناش این است که در امتحان این اتفاق میفته. یه کسانی قبول میشن، یعنی خدا بهشون نمره میده، یه دی قبول نمیشه، یعنی خدا رفوزشون میکنه. شما هم میتونید بگید معلم اینو رفوزه کرد و رد کرد، هم میتونید خودش رد شد، معلم اون رو نمره خوب داد، اینکه خودش نمره خوب گرفت، هر دوتاش درسته. در واقع مشروط به اینکه صحنه رو صحنه امتحان ببینه. به هر حال این جهان بله، یعنی مثلا توانگری که به یک توانگر است، مالی که به دست او رسیده، این امتحان اوست، اون ببینن داره چی کار میکنه. ملکی که به دست کسی رسیده، سلطنتی و قدرتی، این صحنه امتحان اوست. به این معنا ما امتحان داریم، لذا امتحان فقط معنیش نیست که یا قبول میشین یا رد میشین، معناش اینه که یه صحنه است برای ورزیده شدن و خود رو ساختن و همچنین خود رو شناختن. همه اینا با هم است.
سلام استاد، شبتون بخیر،
سلام
وقتتون بخیر. استاد، من این چند روز داشتم فکر میکردم که همونطور که برای ما غیر قابل قبول و غیر قابل باوره که مسیح فرزند خداست، خیلی راحت میشه حق داد به دیگران که نپذیرند که قرآن کلام خداست. به همون میزان که البته میدونم این با آرای شما همراهی میکنه که قرآن رو رویای پیامبر میدونید، ولی خب دقیقا همینه دیگه. یعنی همونطور که نمیشه قائل شد که خدا فرزندی داشته باشه، من دارم در مورد اون وجود مطلقی صحبت میکنم که در واقع عرفان ما هم تکیه بر همون وحدت وجود داره و اینها. همونطور که نمیشه تصور کرد که اون وجود مطلق فرزندی داشته باشه، نمیشه تصور کرد که کلامی هم داشته باشه، این تا اینجا. ولی همونطور هم نمیشه تصور کرد که بنده ای رو امتحان بکنه. میدونید، باز هم اینم باز با عقل من خیلی جور در نمیاد. چقدر میشه به این فکر کرد که این امتحان یا این کلام از رتبه های، یا شاید واژش خیلی تو ذهنم پیدا نشه، از مراتب پایین تر اون وجود مطلق صادر شده باشه؟ مثلا میگن مرتبه احدیت، مرتبه الوهیت، مرتبه واحدیت، همینطور مراحل رو برمیشمارن میان پایین تر و حالا به اون صادر اول میرسه و و و و من از جایی میشینم که حتی خود پیامبر هم اون مطلق وجود رو نمیشناخته و ما صرفا عقلی میتونیم درکش بکنیم. حتی شهود پیامبر هم به اون مرتبه نمیرسیده و این تنها جاییه که عقل بر شهود پیشی میگیره، که فقط عقل میفهمه که یک مطلق وجودی وجود داره که حتی اطلاق رو هم نمیشه صفتش قرار داد. اون وجودی که حتی اطلاق رو هم نمیشه صفتش قرار داد، نه میزاید، نه کلامی دارد، نه امتحان میکند. پس اینها از کدوم مرتبه سر میزنه؟
بله، درست میفرمایید. این روایت از پیامبر از سعدی هم آورده، در گفته ما عرفنا که حق معرفتک، ما اونچنان که باید تو رو نشناختیم. و وقتی که پیامبر این رو میگه، دیگران جای خود دارن و کنه ذات حق البته مجهول است و فقط خودش رو میشناسه. همچنان که حالا شما هم گفتید، ببینید، اولا اون قصه عیسی قدری فرق داره. شما حالا او رو مقام تمثیل به کار گرفتید، ولی فکر میکنم حتی در آن مقام هم نباید به کار گرفت. ببینید، مسیحی ها معتقدن که واقعا عیسی زاده خداونده، نه مخلوق خداوند. اگر مسلمان ها دیگران میگن مخلوق خداونده، ولی همطور که میدونید در اون اصول اعتقاداتی که در قرن چهارم در اون کلیسای خاص، اون مجمع نیقیه، نیسیه، هرچی بود، تدوین شد، تصریح کردن که بیگاتر نات کریتد، عیسی زاده خداوند است نه مخلوق خداوند، و این تأکید دارن بر این مطلب. خب همینست که خب در قرآن هم داریم لم یلد و لم یولد، در حالی که عیسی رو مخلوق خداوند میداند قرآن و میگوید که یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، غلو نکنید در دین خودتون. عیسی مخلوق خداوند بود نه پسر خداوند، ولی اونا اصرار دارن میگن سان آف گاد و به معنای زادن هم به کار میبرن و این لفظ رو هم واقعا از روی عمد به کار میبرن، برای اینکه رو جدا کنن از کریشن و اینکه نه مخلوق نبود. خب این نکته. حالا سوال شما به این معنی میگرده که اون خداوند به اصطلاح چجوری خلق میکنه، حالا کلام باشه، کلام رو خلق بکنه، آدمیان رو خلق بکنه، پیامبران رو، یونیورس رو، کوه رو،
امتحان بکنه
جان، و یا امتحان بکنه، بله، و یا دعای مردم رو مستجاب کنه، و یا هر فعل دیگری. خب ببینید، بله، در واقع جواب فیلسوفان همین بود که خودتونم اجمالا گفتید در مورد دعا کردن. خب من این رو تو مقدمه کتاب دفتر نیایش آوردم که خب فیلسوفان ما همشون قاطبتا معتقدند که دعا رو فرشتگان میشنوند و فرشتگان هم اجابت میکنند، برای اینکه دعا کردن با دعا ما تغییری در ذات خدا و در اراده خدا نمیتونیم پدید بیاوریم. بنابراین همطوری که یک ملائکه موکلن برای اینکه جان مردم رو بستانند، یه ملائکه هم موکلن که دعای مردم بشنون و اجابت کنن و هاکذا و هاکذا. لذا در واقع همون که گفتید که یه مرتبه از مراتب مادونه، بله همینطور است. یعنی خداوند ملا صدرا در تعبیرات خودش داره ان الله تعالی ينزل منازل الاشیاء و يفعل فعلها، خداوند خودش رو تنزل میده به منازل اشیاء و فعل اونا رو انجام میده. یعنی خودش رو تنزل میده به مرتبه آتش و میسوزاند، خودش رو تنزل میده به مرتبه روح، به مرتبه ملک، به مرتبه در واقع این موجوداتی که مخلوق خداوند، صادر اول باشه، دوم باشه، عقل اول باشه، عقل دوم باشه، حالا هرچی اون مراتب و مدارج وجود، اینا تنزلات خداونده. یعنی خداوند مثل اینکه از یه پله پله میاد پایین، دوباره از این پله ها میره بالا و بر همه این پله ها احاطه داره و این در واقع برمیگرده مشکک بودن معنای وجود و وحدت وجود به اصطلاح. البته این حرفی است که خیلی از فقها و محدثین و اهل سنت و اینا قبول ندارن، این کاملا فیلسوفانه و عارفانه است که خب یک ماینوریتی در عالم اسلام به این اعتقاد دارن و تحلیلشون این است. بله.
سلام علیکم آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم.
وقتتون بخیر. آقای دکتر من سوال دیگه ای داشتم، من تو در مورد صبر فرمودین، من اون سوالم رو میگم، هم سوال دوم رو میپرسم. فرمودید آقای دکتر اون کسی که راه رو میدونه یا اصطلاحا پیره، یادم یه باری فرمودین که اون خودش میاد به سراغ کسی که احساس نیاز میکنه. مخواستم بدونم آیا برای کسی که سالکه، کسی که در واقع راه رونده است، آیا لازمه که او هم بره سراغ کسی که فکر میکنه راه رو بلده یا میتونه راه رو نشون بده، یا باید لزوما منتظر باشه که کششی از اون بر در واقع ایجاد بشه؟ ممنونم.
نه اینا منافاتی نداره، بلکه درست شبیه این که ما دنبال معلم میریم، کلاس میریم، معلم فرقی نمیکنه، اونجا هم همینطوره، دنبال معلم باید رفت و آدم نمیتونه بشینه تا معلم بیاد. حالا ممکن هم هست بیاد، ولی اتفاقا راه اینه، در میان راه اونها میان. آدم پا در راه نگذاره و فقط منتظر بنشینه، بارانی نمیباره. و نخیر، باید جستجوی معلم کرد و راهنما رو طلب کرد، سختگیر هم باید در این طریق بود و پیش هر کس و ناکسی نمیتوان رفت. عمر رو نباید تلف کرد و این گوهره و سرمایه حیات رو که خدا داده، به قول ناصر خسرو، در پای هر خوکی نمیتوان ریخت. نهایت دقت و سختگیری لازمه و در این میان وقت دستگیری هایی هم انشاءالله صورت خواهد گرفت. بله، و به تعبیر مولانا چون گرفتت پیر این تسلیم شو. بله، از اونجا یک افاضات غیبی به آدمی میرسد، ولو اینکه خیلی فیزیکی و ظاهری نباشه، دعاهایی میشود که نصیب شما میشه و روح شما را ارتقا میبخشد و شما آثار اون دعاها را در خودتون احساس میکنید. بله، دیگران رو هم وقت شریک کنید.
یک سوال در تکست داریم، من خیلی خلاصه اجازه میدین رو بپرسم.
بله بفرمایید.
پرسیدن که چرا محدود شدن وحی به موسی فقط به روش سمعی برتری داره به وحی به انبیای دیگه که از طریق سمعی و بصری و لمسی بوده، چرا باید فقط وقتی شنوداری میشه برتر باشه از وحی که هم دیدن و لمس و همه چی درش هست، احساس بیشتری، حواس بیشتری؟
نه، سخن از برتر بودن نیست، متفاوت بودن است. در اینجا مال موسی هم سمعی و بصری بوده، چون هم از اون بوته صدای شنید و هم اون بوته رو به صورت روشن و آتش گرفته دید و ما نمیدونیم حالا چه چیزهای دیگری دید. دید دیگه، نوری دید، ناری دید و صدای شنید. اما این تعبیر بر من خیلی معلوم نیست، این مطلب که اینکه موسی مستقیما کلام خدا رو شنیده و دیگر پیامبران در خواب و در رویا یا توسط ملک، و این تفاوت چیست؟ خب من نمیدونم، قرآن تفاوت رو نهاده است اما بحث برتری نیست، شیوه های مختلف هست دیگه. در این اینکه مال موسی هم سمعی بصری بوده، اونچنان که ما از تورات و از قرآن در میابیم. بله، موفق باشید. و خب من دوباره تبریکات عید فطر رو تجدید میکنم، از همه عزیزان هم آرزومندم که همگان رو در دعاهای نیکشون شریک کنن در عید فطر، منتهای سپاسگزاری رو نشان بدهند که بخشش از اموالشونه، از امکاناتشونه به هر نحوی که هست، مخصوصا به مظلومان عالم و به محتاجان و به مستمندان، و دستگیری کنند از هر کسی رو که میتوانند و پاداش‌های کریمانه خداوند رو که دریافت می‌دارند و کام جانشون رو شیرین می‌کنند، این شیرینی‌ها رو در میان دیگران هم پخش کنند، نماز عید فطر رو هرچه با شکوه‌تر برگزار کنند، دعاهای اون روز رو که دعاهای بسیار خوبی است بخوانند که خدایا نعمتی که به بندگان صالحت عطا کردی به ما هم عطا کن، و این یکی از بهترین دعاهاست. خب انشاءالله بعد از عید فطر یکدیگر رو به عنایت الهی و توفیق خداوندی دوباره خواهیم دید. همگان رو به خداوند کریم منان می سپارم. و السلام علیکم.